بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دو سال گذشته که ما بحث تفسیر را داشتیم با رفقا، الحمدلله موفق شدیم آیات نکاح و آیات طلاق را تموم کردیم. این اون آیاتی که در واقع بیشتر مورد ابتلا بود را خوندیم دیگه. حالا البته ترتیب بحث اینطوری بود که اول ما طلاق را خوندیم، بعد نکاح را خوندیم دیگه. حالا و الان نگاه کردم دیدم دیگه آیات شریفه نکاح نسبتاً بحث شده و ضرورتی نداره که با سال جدید ما اختصاص بدیم به آیات شریفه کتاب نکاح. حالا در این بحث بودیم که چه آیاتی را شروع کنیم، باز آیات کدوم عنوان را در واقع از آیات فقهی، که یکی از رفقا گفت آقا آیات مربوط به مکاسب را شروع کنید، مربوط به کسب را. ما تقریبا دو تا آیه بسیار مهم مربوط به مکاسب در آیات شریفه هست که اینها را در کتاب‌های درسی ما نخوندیم ها. ما اون آیات شریفه را که در کتاب‌های درسی خوندیم وارد نمیشیم، اونا را خوندید دیگه. مثلا تجارت انتراد دیگه شنیدید دیگه، زیاد شنیدید دیگه. حالا ما اگر خواسته باشیم بحث کنیم، درسته که خب نکات جدیدی ممکنه گفته بشه اینا، اما چون سابقه ذهنی داریم خیلی ممکنه لطفی نداشته باشه. یکی آیه شریفه ارشخندت شریفه با سعادت شما 275 و 276 بقره را اگر نگاه کنید در باب ربا و احکام ربایه، و یکی هم آیه 282 که مفصل ترین آیه شریفه قرآنه در اون ارشخندت شریفه با سعادت شما که آیه دین اذا تداینتم بدینین که مفصل ترین آیه شریفه قرآنه. ما انشالله به حول و قوه الهی در درس خودمون این دو تا درس را، این دو تا آیه شریفه را بحث خواهیم کرد. نکته دیگه هم که من یادم نره، البته من جواب از آیه شماها منفی دادم در واقع، یعنی به اعتماد شماها ان شاء الله باز دوباره تاکید خواهم کرد که ساعت کلاس رو عوض کنین و مثلا فرض کنین نو اینا بشه، مقدور نیست در واقع، برای اینکه ساعتی است که به نماز جماعتشون هم برسن و دیگه ما هم دوست ندارم در واقع این ساعت بعدی. بله اینطوریه دیگه، خوبه؟ همین خواهد 10-15 دقیقه انشالله میام خدمتتون دیگه. حالا باید برای اون درس یک فکری بشه دیگه، حالا خواهند کرد هر کسی که بانیش باشه خواهد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 275 و 276 بقره در باب بیع احکام ربا توش وارد شده. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحو الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. دوستان عزیز، همونطور که عرض کردیم در باب بی آیات شریفه گوناگونی وجود داره در احکام تجارت و توابعش، اما ما ضرورتی نداره همه ای آیات رو در این کلاس بحث بکنیم، چون اولا فرصت و مجال نیست و ثانیاً برخی آیات را سابقا بحث کردیم. لذا این دعای شریفه را که بهش نپرداخته شده در کتاب‌های درسی ما اینجا مطرح می‌کنیم و پیرامونش بحث می‌کنیم. من قبلا در اون رفقایی که در سال‌های گذشته تشریف داشتن، سبک کلاس ما اینطوریه در واقع، سبک بحث ما اول واژگان را قشنگ توضیح می‌دیم تا اونجایی که امکان داره، بعد به ترکیب آیات شریفه اشاره میکنیم، بعد نکات بلاغی اگر وجود داشت که حتما داره در واقع اشاره میکنیم، بعد نکات اصولی علم اصول را در این آیات شریفه پیگیری میکنیم در واقع، و در آخر هم میرسیم به سبب نزولی اگر داشته باشه خدمتتون عرض میکنیم و اجمالا مفاد آیه شریفه و مسائل فقهی که از آیه میشه استخراج کرد. این سیر تطور یک بحث در ذیل آیات شریفه قرآن. حالا دوستان عزیز، الذین یأکلون الربا، ببینید ماده اکل توجه داشته باشید، به لغت اگر مراجعه کنید اولا توجه داشته باشید اکل در ثلاثی مجرد یک مفعولی و در باب افعال دو مفعولیه ها، یعنی وقتی میگیم اکل میگیم خورد، چی رو خورد؟ مفعول میخواد. وقتی به باب افعال برده میشه میشه آکله، آکله دو مفعولیه، یعنی خوراند، چیزی را که به دیگری آدم میخورانه عرب تعبیر میکنه آکله میکنه، یعنی خوراند، آکله. دقت داشته باشید، پس اکله یک مفعولی و آکله دو مفعولی در واقع. خب این اکله در یک خاصیت خاصی هم داره و اون خاصیتش اینه که ماده اکله در صیغه امرش همزش حذف میشه و تخفیف صورت میگیره به قول ما. نظیر این ماده ما غیر از اینم داریم در واقع، مثلا سألر هم داریم که محموز العینه، اکله محموز الفایه، اینا در صیغه های امرش مثلا امره میشه مر، اکله میشه کل، سأله میشه سل، اینا اموری است که در مورد محموز الفاها و محموز العین جایزه. البته دوستان عزیز، شما هر لغت محموز الفا را یا محموز العین را نمیتونید فوری یک تخفیفی درش بدید، این بستگی به سماع از عرب داره. باید ببینیم آیا عرب در لغات دیگه هم جاری کرده این کار را یا جاری نکرده، چه بسا در لغات دیگه این کار را نکرده باشه ها. در ماده امره و در ماده اکله این کار را ما هم از علمای صرف شنیدیم و هم از علمای لغت که جایزه در واقع و جریان پیدا میکنه. پس ماده اکله در امر حاضرش میشه کل. قرآن هم اینطوری به کار برده، قرآن هم هر چی صیغه امر به کار برده کل، کلو، کلا، اینا اینطوری در واقع تخفیف ده. توجه داشته باشیم. خب اکل اصل معنای موضوع لش دوستان عزیز به معنای خوردن چیزی است از راه دهان. وقتی انسان از راه دهان چیزی میخورد و میبلعد عرب تعبیر به اکله میکنه. صرفاً جویدن در دهان را اکل نمیگن، صرفاً تو دهان داشتن اکل نمیگن، بلکه باید از گلو هم بره پایین. لذا چیزی در ماه رمضان مبتل روزه هست که عنوان اکل برش صادق باشه. فرمودن اگر برای بچه چیزی آدم بجوه، برای کبوتر چیزی بجوه، آشپز مثلا آش را غذاش را امتحان کنه که شوره یا بی نمکه، اینا اکل صادق نیست، لذا مبتل روزه هم نیست. در واقع عنوانی که در روایات ما آمده و مبتل روزه هست اکله، و اکل دوستان عزیز در لغات وقتی معنا شده معادلش و در واقع اون واژه‌ای که اکله را توضیح داده بلع بوده، بلع، بلعیدن، چیزی را که انسان می بلعد که انه اکله هست، چیزی را که نمی بلعد دیگه چی؟ اکل نیست. بفرمایید
شما کلام مثلا اون چیزی که مبتل روزه هست اکله. الان میتونیم مثلا بعضی چیزایی که نشاوره هست ولی مثلا فور چی نیست،
فوردن صادق
نیست
بهش بگیم مبتل روزه نیست. چی؟ از این ناس کلام خیلی مرسوم هم شده. آره بلیزا بعضی ها ممکنه اونا را بگن مبتل روزه نیست، همون را بگن مبتل روزه نیست دیگه، برای که اکل صادق نیست در واقع. توجه داشته باشید، پس بنابراین ببینید اکل به چیزی گفته میشه از نظر واژه و لغوی که بلعیدن برش صادق باشه در واقع. بله ما مثلا فهم میکنیم نوشیدنی ها رو دیگه اکل نمیگن، عرب اونجا سقا به کار میبره، سقا یعنی نوشید در واقع. توجه داشته باشید. پس ببینید دوستان عزیز، اکل معنای موضوع لش به معنای خوردن است که انسان از طریق دهان چیزی را میخورد و میبلعد، میره وارد بدن انسان میشه. خب اما اکل یک معنای مجازی هم داره. معنای مجازی دوستان عزیز در قرآن بسیار استعمال شده در واقع. مثلا در یک آیه شریفه ما داریم الذین یأکلون فی بطونهم نارا، کسانی که در میخورن در شکمشون آتش را. خب آتش که خوردنی نیست در واقع، این مجازه در واقع. یا الذین یأکلون الربا کما یأکلون الربا، یعنی استفاده میکنن، اینجا اعم از خوردن تنهایه، لازم نیست که حتما از طریق دهان بخورن. لا تأکلوا مثلا فرض میکنیم اموال الیتیم، لا تأکلوا اموال الناس، این معنای مجازه. معنای مجاز یک معنای گسترده وسیع اعم از خوردن از طریق دهانه. درست شد؟ پس بنابراین اکله معناش روشن شد. ضمن این که دوستان عزیز برخی از واژگان هم هست که تقریبا نزدیک به معنای اکله، مثلا در قرآن واژه طعیمه هم به کار رفته، فاذا طعمتم فانتشروا، یا اطعم البائس والفقیر، وقتی خوردید متفرق بشید، اطعام کنید بائس و فقیر را، کسی که نیازمنده و فقیره. ببینید طعمه و اطعمه هم به معنای اکله تقریبا، توجه داشته باشید. تناوله هم هست، تناوله میگیم فلانی تناول کردی را، تناوله ای اکلهو، یعنی او را خوردش و ازش بهرمند شد در واقع. پس ببینید الذین یاکلون الربا، این واژه اکل روشن شد دیگه، آکل ربا یعنی کسی که ربا را استفاده میکنه در واقع. خب واژه ربا دوستان عزیز توجه داشته باشید، ربا از ماده ربا یربو، ربا یربو به معنی رشد کردنه، رشد کردن، ربا ناقص واوی به معنی رشد، اصلا اربا یعنی رشد دادن، کسی که چیزی رو رشد میده عرب ازش تعبیر میکنه به اربا. الله یرب الصدقات، تو آیه شریفه الان میخوانیم، یرب الصدقات یعنی صدقات رو رشد میده، باعث میشه صدقات چندین برابر بشه، درست؟ لذا کلمه ربا یربو تقریبا در لغت وقتی نگاه میکنیم، لغتی که تفسیر کرده این واژه را زکایه، زکای از کو، زکای از کو به معنی رشد کردنه، زکا یعنی رشد کرد یعنی زیاد شد، نماینمو یعنی رشد کرد، نمو نمیگیم نمو درخت، یعنی رشد کرد. پس این سه واژه یادتون باشه، ربا یربو، زکای از کو، نماینمو، اینا هر سه تا به معنی رشد کردنه. وقتی یک گیاهی رشد میکنه، یک درختی رشد میکنه، ما ازش تعبیر به نما میکنیم، میگیم نماو کرد، میگیم زکات. یکی از وجهایی که ما در باب زکات قبلا گفتیم برای رفاه، یکی از وجهایی که زکات را زکات نامیدن، چون زکات باعث نمو مال میشه. چرا؟ چون یکی از معانی زکات به معنی نواب در واقع، توجه داشته باشید. پس ملاحظه فرمودید نه، یرب صدقات و ربا، ربا یربو، ربن، ربن مثل اسن، ناقص واویه در واقع. خب دوستان عزیز، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. لا یقومون از ماده قوامه، قام یقومو، توجه داشته باشید، قامه یه وقت هست در مقابل جلسه قرار میگیره، یه وقت هست در مقابل قعده قرار میگیره، اینا قامه در مقابل اینها هست، لذا قامه میگیم یعنی ایستاد، قعده یعنی نشست، جلسه یعنی نشست، اینا به معنی نشستن در واقع. میگیم فلانی ایستاده، میگیم فلانی نشسته، قامه. شخصی که به اموری قیام پیدا میکنه او را میگیم قامه، منتها قامه‌ای که به معنای قیام کردن به امور باشه دوستان عزیز توجه داشته باشید، اون نوعا با میاد، میگیم قامه بالامر. قامه بالامر یعنی چی؟ یعنی قیام کرد به امر در واقع، قیام کرد به امر. قائم بالامر از همین ماده هست، میگیم فلانی قائم به اموره، یعنی قیام میکنه، امور را انجام میده. قیوم از همین ماده هست، قیوم یعنی کسی که قیام به امور میکنه، در مورد خداوند متعال میگیم قیوم، او رده بالا، رده وسطش میشه قوام، الرجال و قوامون علی النساء، یعنی اینا قیام به امور زنان میکنن و سیطره بر زنان دارن، تسلط بر زنان دارن، خداوند را میگیم قیوم. پس ببینید یک قائم بالامر داریم، یک قوام داریم، آخر و نهایتش کسی که همه کاره هست در واقع و تمام امور انسان در ید قدرت او هست، ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به قیوم. قائم، قوام، قیم، قیوم. قیم هم در این وسط هست، مثلا ببینید قیم هم مثل قیومه ولی یک کم پایین، مثلا کسی که امور ایتام را قیام میکنه ازش تعبیر به قیم میکنه. پس ما قوام داریم، قیوم داریم و قیم داریم در واقع. اینا اگر قیوم را آخرین رتبه بدونیم در مورد خداوند به کار میره، قیم را یک مرحله معمولی میدونیم در مورد یتیم به کار میره، قوام در مورد شوهر به کار میره، قوام دیگران هم به کار میره، این مثال استعمالاتشه. قائم هم که دیگه همه قائمان در واقع به امورشون در واقع معمولیه. یقوم لا یقومون، اینا پا نمیشن، اینا قیام نمیکنن، الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان. دوستان عزیز، یتخبطه از باب تفعله، توجه داشته باشید، اصل ثلاثی مجردش از ماده خبطه. خبط یعنی چی؟ خبط یک کسی که در شب تاریک یک راهی رو میره که چاله چوله داره در واقع، و هی از این ور میفته تو اون، یکی از این چاله میفته تو یکی، گاهی به زمین میخوره، گاهی پا میشه، گاهی با زحمت راه میره، این رو عرب تعبیر میکنه به خبطن اشوار. خبطن اشوار یعنی کسی که در شب میره جلو پاشه نمیبینه، گاهی به سمت راست میره، گاهی به سمت چپ میره، گاهی تو چاله میفته، گاهی به زمین میخوره، گاهی یواش میره، گاهی تندتر میره، گاهی میفته جلو. ببینید اینو میگیم خبط، خبطن اشوا. اگر کسی مثلا فرض میکنیم که شطوری داشته باشه که شطور او بینایی کامل را نداشته باشه، نتونه راهش را قشنگ پیدا کنه، این شطور گاهی کج میره، گاهی راست میره، در حالی که شطور از نظر دید برترین حیواناته. شطور را مرحوم شیخ عباس قمی در کلمه ابل، همون صفحه اول سفینه البحار اگر مراجعه کنید، از حیات الحیوان دمیری نقل میکنه که دمیری در حیات الحیوان میگه شطور جز حیواناتی است که حدود 14 خصوصیت داره که دیگر حیوانات ندارن. اونجا 4 تا خصوصیتش نام میبره و شاید همین خصوصیات باعث شده که خداوند فرموده افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. یکیش اینه که روی چشمش یک پرده‌ای وجود داره که این پرده رو میکشه پایین، هر چی گرد و خاک تو بیابون باشه اصلا بهش ضرری نمیزنه، راهش رو قشنگ میره بدون اینکه هیچ اشتباهی بکنه. و حتی میگن همونجا مینویسه اگر برف آمده باشه شطور به جوری این راه رو میره، باز همون راه رو بر میگرده که حتی قدمش را در جای قدم قبلی میگذاره و اشتباه نمیکنه. ببینید، حالا اگر شطوری کور بود، اینو میخوام بگم، اگر شطوری کور بود که دیگه نتونست اون رؤیت اصلیشو حاصل کنه، ای یک بار قدمش ای ور میذاره، یه بار اون دیدش از بین میره، به او عرب تعبیر میکنه ناقتون خبطا، ناقه‌ای که کوره در واقع بینایی نداره. خبط معناش اینه، یختخبطه الشیطان، شیطان رو تو دست انداز میندازه، شب میبره ایور اوور میبره، تو چاله و چوله میندازه. من المس، کلمه مس دوستان عزیز، ما یک بار به مناسبت توضیح دادیمش قبلا، گفتیم در لغت قرآن مس به معنای تماس با اشیاء، یک جرم که با جرم دیگری، یک جسم که با جسم دیگری تماس پیدا میکنه و تلاقی پیدا میکنه، عرب تعبیر میکنه به تماس. اما در قرآن کلمه تماس کنایه از عمل زناشویی هم به کار رفته، من قبل ان یتماسا، من قبل ان یتماسا، توجه داشته باشید. مس پس بنابراین اینه، ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا، اینا آمدن گفتن آقا بیع هم مثل ربایه، ربا را نگفتن مثل بیع، گفتن بیع مثل ربایه. تازه بیع دوستان عزیز توجه دارید اجوف یائیه، فعلی ازش در قرآن استعمال نشده، هرچی استعمال شده مستر استعمال شده. انما البیع مثل الربا، لا بیع ولا بل رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. کلمه بیع اجوف یائی از باع یبیع به معنای معامله کردن، کسی که با کسی دیگه معامله میکنه و کالای خودش را در مقام فروش برمیاد، عرب ازش تعبیر میکنه به باع. باع، باع یعنی کسی که بفروشد. من باع دینه به دنیا غیرهی، بدترین مردم پیغمبر اکرم فرمود شر الناس، بدترین مردم کسی است که دینش را به دنیای دیگران بفروشه. نباید ما خدای نکرده کاری بشه که دینمون را به دنیای دیگران بفروشیم. حالا به دنیای خودش آدم بفروشه باید اینو یک چیزی بازن. پیغمبر میفرمان سه گروه هن، گروه اول کسی که دینش رو بفروشه در مقابل دنیاش، باز بدتر از او و شر منه من باع دینه به دنیا غیره، باز دینش رو برای دنیای دیگران بفروشه. در واقع که ما طلبه ها بعضی وقتا به مفتی دینمون رو برای دنیای دیگران میفروشیم. دوستان عزیز، باع یبیع او از لغات دو مفعولیه. دوستان عزیز، از یک طرف باع دو مفعولیه، به مفعول دومش گاهی بدون واسطه میاد، مثلا میگیم بعتک دارا، به تو فروختم خانه ای را بدون واسطه. اما گاهی هم مفعول دومش با من میاد، بعتک من الدار. توجه داشته باشید. و باعه از لغاتی است که جزء ازداد، دوستان عزیز، یعنی در دو معنای متقابل استعمال میشه، گاهی به معنای غالب، وقتا به معنای فروختنه، باعه یعنی فروخت، اما گاهی هم به معنای خریدن میاد. مرحوم شیخ انصاری در کل مکاسب، اگر شما برید ملاحظه بفرمایید، من نگاه کردم، ایشون هر جا میخواد فروختن استعمال کنه باعه به کار میبره، و هر جا میخواد در مورد خریدن استعمال کنه ابتاعه، باب افتعال به کار میبره. لذا ایشون میگه باعه یعنی فروشنده، مبتاع یعنی خریدار. توجه داشته باشید دوستان عزیز، واژه باعه از لغات ازداده، ثلاثی مجردش غالبا به معنای فروختن و ثلاثی مزیدش غالبا به معنای خریدن میاد. بر همونطور که کلمه شرا همینطوریه، شرا اگر شما ملاحظه بفرمایید در قرآن 4 بار ثلاثی مجردش استعمال شده، شراوه به ثمن بخص من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. فرمودن شرا هم از لغات ازداده، در ثلاثی مجرد به معنای فروختن و در ثلاثی مزید به معنی خریدن. یشتری حدود 21 مورد استعمال شده، مفسران نوعاً 21 مورد را غیر از یک مورد که اصرار دارن به معنی خریدنه، بقیهش ببخشید به معنی فروختنه، همه جا به معنی خریدن آمده. پس روشن شد، باعه از ازداد و دو مفعولی، شرا از ازداد و یک مفعولی خریدن. به شخص خریدار میگیم مبتاع، به شخص خریدار میگیم مشتری، به شخص فروشنده میگیم بایع، به شخص فروشنده میگیم شاری. شاری یعنی فروشنده. حسان ابن ثابت وقتی که آقا امیرالمومنین علیه السلام در مسجد انگشترشون را به فقیر دادن و پیغمبر اکرم دم در مسجد ایستاده بودن، با یک عده از اصحابشون دیدن عرق برشون جاری شد و سنگین شد، میفهمیدن که وحی نازل شده. بعد که به حالت طبیعی برگشتن، پیغمبر اکرم فرمودن که ببینید در مسجد چه اتفاقی افتاده. بعد فهمیدن که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام انگشتر خودش رو به فقیر داد، فقیر آمد بیرون و حکایت کرد. حسان ابن ثابت که یکی از شعرای مخزرمه، یعنی هم جاهلیت رو درک کرده و هم اسلام رو، و خیلی مرد ترسویی بود، بعدها هم از علی ابن ابی طالب دور شد، حسان همونجا به شعر در آورد این فضیلت را. بله، فدت که نفوس القوم یا خیر راکعی ثم یا خیر شار ثم یا خیر بایعی. اینو میخوام برای این دو لغت مثال بزنه، ای بهترین خریدار و ای بهترین فروشنده. شارن را به معنای خریدار استعمال کرده، بایعن را به معنای چی؟ فروشنده، چون مقابل هم آمدن دیگه. فدت کنو ها، شعرش از اینجا شنو میشه، انت الذی اعتیت اذ انت راکعو، تویی که در رکوع انگشترت رو دادی. فدت کنو فوس القوم، فدای تو باد نفس های قوم، ای بهترین خریدار و ای بهترین فروشنده. در القدیر جلد 2 مرحوم علامه امینی اشعار حسان را آورده، و حسان کسی است که عاقبت به خیر نشد، همیشه زنا و پیرزنا را جمع میکرد و بچه ها را، چون به جنگ هم میترسید شرکت کنه، مرد بسیار ترسویی بود، هیچ وقت در جنگ دیده نشد اینا، و طماعی هم بود معلوم میشه. بالاخره پیغمبر اکرم وقتی که اشعاری را درباره علی ابن ابی طالب و غدیر و فلان و بهمان اینا میسرود، حضرت رسول این جمله را فرموده بودند، لا تزال معیدن به روح القدس ما دمت معیدن لنا. ای حسان، تو همیشه معید به روح القدس باشی، البته تا وقتی که تأیید کننده ما باشی، یا با زبانت ما را تأیید کنی. مرحوم شیخ عبدالله امام قانی در کتاب تنقیح المقال در ترجمه حسان می نویسه این که انه پیغمبر اکرم یک اخباری داره میکنه، تلنگوری بهش میزنه که مادمت معیدن لهم. اما مثلا همین جمله را درباره برخی از بزرگان به کار رفته، فکر میکنم درباره فرزدقه که حضرت سجاد به کار رفت، بله، لا تزال معیدن به روح القدس، یادم نیست درباره کی بود، دیبل بود، فلان بود یا دیبل، حضرت معید نیاوردن، یعنی اون مادم تلنا را نیاوردن. دوستان عزیز، پس بنابراین توجه داشته باشید کلمه بی حکمش از نظر لغوی و واژه شناسی روشن شد. میبینید هر واژه‌ای چقدر مطلب داره؟ تا لازم من برای شما مختصر میکنم و الا شما میتونید هر واژه‌ای را بردارید دربارش یک مقاله بنویسید، دربارش یک تحقیق اساسی و یک پژوهش. بی چیه از نظر لغوی؟ بی چیه؟ آیا همونه که مرحوم شیخ انصاری همون صفحه اول مکاسب میگه البیع مبادله مال به مال، یا نه چیز دیگه هم میتونه باشه؟ بی مرحوم شیخ معنا کرده، این تعبیر رو از مصباح المنیر فیومی آورده. بله، ما بارها گفتیم المصباح المنیر کتاب لغت درست حسابی نیست ها، ما باید به لغت‌های قبل از اون مراجعه کنیم که نزدیک به زمان وحی بوده. بارها به رفقا گفتم کتاب لغتی که مراجعه میکنیم برای قرآن و آیات و روایات باید دو تا شرط اساسی داشته باشه: یک، به زمان وحی نزدیک باشه; دو، باید به وسیله سماع، بر اساس سماع نوشته شده باشه، یعنی شنیدنی های از عرب ها، نه قیاسات چیزهایی که خود لغوی از ایور از اوور استحساناتی اضافه کنه اونا. خب انما البیع مثل الربا، اینا گفتن بیع مثل ربایه، و احل الله البیع، خداوند بیع را حلال گردانده است. احل، دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در قرآن دو تا حل داریم، در لغت هم دو تا حل داریم، یک یحل یحل داریم، یک حل یحل داریم ها. هرگاه میگیم حل یحل، مصدرش میاد حلول، یعنی مستقر شدن. میگیم فلانی در فلان جا حلول کرد، یعنی مستقر شد. عرفا نمیگن آقا مثلا خداوند متعال در همه چیز حلول میکنه، یعنی که انهو تو چیز مستقر میشه، خودش نشون میده. توجه کردید؟ نه، عرصه خونه اتار نیشابوری وقتی مغول میخواستن حمله کردن و در نیشابور میخواستن او را بکشن، این سرباز مغول را که قمش را در آورده بود میخواست بزنه توی شکم اتار، اینا گفت بزن بزن، من میدونم که تو خودشی، تو خودشی، یعنی تو خدایی. اتار نیشابوری ها به قاتلش، به سرباز مغول میگه، میگه بزن، چون من میدونم که تو خودشی. زندگی نامه عطار، ببینید اینا اینطوری حلول یعنی جایگزین شدن. در واقع حل یحلو میگیم یعنی جایگزین شد، مستقر شد. در قرآن هم این واژه آمده، و من یحلل علیه غضبی، و کسی که غضب من بر او ثابت بشه، بیاد دیگه. در واقع یه وقت هست غضب ممکنه از دور و نزدیک یک زلزله خفیفی میاد، یک تلنگری میزنه، در واقع آدم رو یک گوشمالی میدن، اما خدا نکنه لا نکنه غضب خداوند، و من یحلل، او دیگه همونی میشه که برای قوم لوط بوده، برای قوم نوح بوده، برای قوم نوح، اونا یحلل علیه غضبی. جمله هم زارن اونجا ها، حالا باید یک بار دیگه نگاه کنیم، من یادم رفته در واقع این و من یحلل علیه غضبی کجا ها؟ داستان
حضرت موسی.
داستان حضرت موسی در عالم اونجا
ها،
فقط هوا، بالاخره اونجا هم فرعون آخرش دیگه بعد اینطوری شد دیگه. پس ببینید دوستان عزیز، حل یحلو به معنای حلول، حل بالمکان یعنی در اونجا مستقر شد، لازم هست. احله یعنی او رو مستقر کرد، میشه متعدی، یعنی باب افعالش. و اما حل یحلو، حل یحلو بله که به معنای مسترش حلول میامد که گفتیم در واقع، و اما حل یحلو یعنی حلال، مسترش میاد حلال. حلال توجه داشته باشید در لغت هم مصدر است و هم وصف، در واقع به عبارت صحیح‌تر باید بگیم مصدری است که بر وصف اطلاق شده. میگیم حلال حرام، حل یحلو یعنی یجوزو، یعنی چیزی است که رواست. در لغت به معنی روا بودن. ما الان حلال را از احکام تکلیفی میگیم، در واقع درستم هستین، اما حله در لغت به معنی روا بودن. در واقع خداوند انما البیع مثل الربا و احل الله البیع، همین حل یحل هم باز اگر خواسته باشیم متعدیش کنیم به باب افعال میبریم. حل یعنی رواست، احل یعنی روا کرد، یعنی خداوند آن را جایز شمرد، خداوند آن را جایز شمرد. در واقع دوستان عزیز ملازم میفرمایید دیگه، ما اگر خواسته باشیم تفسیر کار کنیم، اینا چیزهایی است در واقع پلکانی ها، و الا تفسیر مهارت میخواد. خدایی نکرده نشه بعضی وقتا ما از اساتیدی که صاحب نامن، در واقع اون روز یک بزرگی در جلسه شورا که دی زیادی از اساتید قرآنی و غیر قرآنی بودن، همشون آقا مثلا گفت آقا تفسیر چیه که گذاشتید اینا، برن تفسیر مطالعه کنن دیگه. همین دیگه، تفسیر مطالعه کنن دیگه. دو سه بار خودم دهنم پر کردم گفتم حتما شما تفسیر مطالعه میکنید که همچون تفسیری میگید، و الا شما باید تفسیر شما بهترین تفسیر حوزه باشه. وقتی دادم رمز و رازش را ببینید، یا یکی از رفقا رفته بود وقتی امتحان میگرفته بودن، در واقع برای من نقل کرد، گفت که به اون استاد ممتحن گفتم که درس تفسیرم برم، گفت تفسیر که؟ گفت تفسیر فلانی. گفت تفسیرم چیزیه که میری درس، برو خودت مطالعه کن. بله ما منکری نیستیم که باید مطالعه کن آدم، شکی نیست، اصلا همه کارها بر اساس مطالعه، منتها مطالعه هم باید آدم راه و روش شاید بگیره دیگه، راه و روش شاید. علامه طباطبایی هم پس دیگه مطالعه گرفته، اون قرآن کتابی است که این از مظلومیت قرآن دوستان است که ما سخنان ناینی رو اونقدر بهش برمیریم که خیال میکنی در واقع الان، ولی مثلا قرآن رو میگیم برو خود مطالعه کن. خیلی عجیبه، ما نمیخوام بگیم بقیه علوم رو رها کنیم، من خیلی به ادبیات اعتقاد دارم، به همه درس ها اعتقاد دارم، به اصول، به فقه، همه چی اعتقاد دارم، باید کار کنیم، ولی درس تفسیر هم به جای خودش. کسی که میخواد تفسیر کار کنه با مطالعه نمیشه، جدی باتون بره تو وادیش تا وقت مزهش رو بفهمه. در واقع وقت برای مردم هم که بگه ببینید نوآوری هست یا نه توش، نو هست مردم استقبال میکنن یا نمیکنن. دریای قرآن را اگر ما توش بریم خدا میده. دوستان عزیز پس بنابراین و احل الله البیع و حرم الربا، حرمه دوستان عزیز از ماده حرمه هست، حرمه یعنی معنا، اصلا حرم یعنی ممنوع، نمیگیم فلان جا حرمه یعنی ممنوع خیلی کارا، فلان جا سرزمین حله یعنی اون کارها جایزه. در واقع توجه فرمودنه میگیم جایزه عرشبن. پس بنابراین حرمه از تحریم به معنای ممنوع کرداندن، حرام یعنی ممنوع، میگیم فلان چیز حرامه. بله حکم تکلیفی هم بعد آمده در آنه و حرم الربا. فمن جاءه موعظه من ربه، اگر کسی، هر کسی که آمد یک موعظه ای از ناحیه پروردگار بود، موعظه ای آمد. فمن جاءه، دوستان عزیز جاء توجه داشته باشید یعنی آمدن، جاء یعنی آمد، این جاءه او مفعول بهش نیست، چون جاء لازمه، اون منصوب به نزد خافزه یعنی جاء الیه. ماده اتا و جاء اگر دیدید بعدشون اسم منصوبی آمده و به معنای آمدن بود، بدونید که اون منصوب به نزد خافزه. هل اتا که حدیث الغاشیه، هل اتا که حدیث موسی از نادا بالواد المقدس طبا، اینا هل اتاکه، هل جاءکه، هل اینا به معنی یعنی جاء الیک. فمن جاءه یعنی هر کسی که بیاید به سوی او، جاء لازمه به معنی آمدن. البته ما در قرآن داریم جاء به معنای متعدی هم آمده، دو مورد در داستان حضرت مریم، اونجا وقتی که حضرت مریم بیان میکنه که من فرزندی را دارم، مردم در مقابل میگن لقد جئت شیئا ادا، یک جام داره لقد جئت شیئا نکرا، لقد جئت یعنی آوردی، آوردی. پس جاء معنای آمدن، جاء معنای آوردن، آوردن متعدیه، آمدن لازمه. ما یک کتاب لغت بسیار جالبی به نظر خودم ها در واقع توجه فرمونه، خیلی وقتا یک چیزی به نظر خود آدم جالبه، به نظر دیگران ممکنه جالب نباشه، به نظر خودم جالبه که حاصل همین درس های لغتی که شاید 20 سال شده برای رفقا تدریس میکنیم از مدرسه حاج موسوی نجات حفظه الله تا الان که در خدمت شما هستیم، اینو را آمدم در یک کتابی حدود تقریبا 200-300 صفحه میشه انشالله تایپ بشه، اینا خیلی هم طول کشید تایپش، 2-3 دفعه شده تا الان تایپ میکنم، چون لغته مهارت میخواد، نمیتونن از عودش بر بیان که کم غلط باشه بی غلط باشه، اینا کم غلط در واقع نه بی غلط. عرض خدمت شریف ما اونجا آمدیم لغات قرآن را به همین جور بحث کردیم، مثلا آمدم لغاتی که هم لازم استعمال بشه هم متعدی، اینا را یک نمونه های استخراج کردیم، آیات را بحث کردیم، لغاتی که جزء ازداده نمونه های را آوردیم بحث کردیم، لغاتی که مثلا فلانه از این دریچه وارد شدیم، نه به صورت معجم مثلا فهم بکنیم، او درس مانند با درس طلبگی با کتاب های لغت نصوص لغت ها را آوردیم خوندیم، انشاءالله حالا الان دارن تایپ میکنن دیگه بخش پایانیش ها 600 صفحه که هم تصحیح شده هم دوباره اعمال شده کاراش تموم شده، ولی یک جلدش تقریبا باز باقیه، همه کامل بشه وقت خودش نشون میده انشاءالله. منظور دوستان عزیز لغت جاء هم لازم میاد هم متعدی، لغت اتا هم لازم میاد هم متعدی، هر دو به معنی آمدن و آوردن. جاء مثل همه جای قرآن، جاءی به معنای آوردن مثل همون دو موردی که مثال زدم، عطا مثل خیلی از آیات شریفی قرآن، عطایی که به معنای متعدی باشه مثل ولذان یعتیانها، یعنی کسانی که اون عمل فحشای زنا یا لواط را بنابر قول ابو مسلم انجام میدن. بله، فمن جاءه موعظه من ربه، موعظه از ماده وعظ، وعظ یعنی در واقع کسی را نصیحت کردن، موعظه مستر میمی دوستان عزیز بر وزن مفعله، وعظه یعظه مستر میمیش میاد بر وزن موعظه مفعله در واقع به معنای وعظ. من وعظ اخاه سرن فقط زانه، کسی که برادرش را موعظه کنه یعنی او را نصیحت کنه در حالت مخفیانه، فقط زانه یعنی او را تزیین کرده زینت داده، و من وعظه الالانیت ان، و کسی که در ملای عام همینطور بگه اوی مثلا فلان تو چرا عمامت برداشتی، ولی چنین، خب میگه فقط شانه او در واقع اینطوری، شانه از ماده شعنه یعنی او رو پایین آورده، شین شین یعنی پایین آوردن، دقیق کردی دوستان؟ ببینید نصیحت و عذر در واقع حضرت جواد الائمه علیه السلام فرمود هر کسی باید واعظن من نفسه، به سه چیز نیازمنده، یکیش اینه که اول از اندرون خودش واعظ خودش هم باشه ها، بالاخره ما آیا من اینی که هستم درسته یا درست نیست، خودش نصیحت کنه بهتر از اینم میشه یا نمیشه، موعظتون من ربهی فنتها. دوستان عزیز بله لغت فنتها سلفه امره و عاده 3-4-5 تا لغت دیگه ایمون انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد که حروم نشه در واقع از بین بره، و صلی الله علیه و سیدنا محمد.